گاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 29 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 18 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 19 مرد سال 2025 میلادی. صد و پنجاه سال پیش در روز 18 رمضان سال 1296 هجری قمری، میرزا عبدالعظیم خان قریب، ادیب و محقق گرانقدر ایرانی در گرگان از شهرهای شمال شرقی ایران متولد شد. او پس از تحصیلات مقدماتی مطالعات خود را در زمینه‌های صرف و نحو، منطق، ریاضی و ادبیات تکمیل کرد تا اینکه در رشته ادبیات استاد شد. استاد قریب تألیفات متعدده در جهت ترویج و معرفی زبان و ادبیات فارسی بر رشته تحریر درآورد که از آن جمله میتوان به کتاب‌های قواعد فارسی درباره دستور زبان فارسی و بدایة الادب فواید الادب شامل بهترین قطعات نظم و نثر نویسندگان و شاعران بزرگ ایران و شرح حال آنان اشاره کرد. و همچنین برخی از آثار مهم ادبیات فارسی را تصحیح کرده است که از جمله آنها گلستان و بستان سعدی و تاریخ برامکه را میتوان نام برد. هفتاد و چهار سال پیش در روز 29 اسفند ماه سال 1329 هجری شمسی، در پی مبارزات پرفراز و نشیب ملت ایران با استعمار انگلیس و رژیم دست نشانده شاه، دو مجلس شورای ملی و سینای ایران ماده واحده را مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران تصویب کردند. تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در نهضت ضد استعماری مردم ایران بود و روند تکامل این نهضت را تسریع کرد. در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، دکتر محمد مصدق با حمایت مردم و رهبران مذهبی و به ویژه آیت الله کاشانی به نخست وزیری ایران برگزیده شد و اجرای این قانون در سرلوحه برنامه های دولت قرار گرفت. کشورهای غربی خرید نفت از ایران را تحریم کردند و انگلیس به خاطر قطع منافع نامشروع خود از نفت ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد، اما این دادگاه به نفع ایران رأی داد. قانون ملی شدن صنعت نفت ایران علی‌رغم تفتیه و کارشکنی های دولت انگلیس و دربارشا با پشتیبانی مردم به اجرا درآمد و در روز 29 خرداد ماه سال 1330 هجری شمسی منجر به خلعیت کامل شرکت نفت انگلیس از صنایع نفتی ایران شد. و 61 سال پیش در روز 29 اسفند ماه سال 1342 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی یک سخنرانی از مردم ایران خواستند در اعتراض به اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی حکومت پهلوی مراسم نوروز سال 1342 هجری شمسی را برگزار نکنند. نوروز عید ملی ایرانیان است که در ابتدای هر سال ایرانی در آغاز بهار برگزار می شود. در سال 1341 هجری شمسی رژیم استبدادی شاه اقدامات مختلفی را انجام داد تا پایه های خود را محکم کند و رضایت حامیان خارجی رژیم و به ویژه امریکا را جلب کند. اما امام خمینی با تیزبینی و آینده نگری و همراهی دیگر علمای دین نوروز را اعضای عمومی اعلام کرد تا تبلیغات رژیم پهلوی برای توجیه اقدامات خیانت آمیز شاه خونسا شود. بدین ترتیب مردم و روحانیون در نقاط مختلف ایران مجالس عزاداری برگزار کردند. این ابتکار امام خمینی چنان مؤثر بود که ماموران رژیم در دومین روز فروردین به تجمع طلاب علوم دینی در قم که مجلس عزا برپا کرده بودند حمله و تعدادی از آنها را شهید و مجروح کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 29 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 18 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 19 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از روزی حافظ قیاس محدث که از مشاهیر علمای زمان بود بیمار شد و جامی به عیادت وی آمد. حافظ سخن از حقایق و معارف صوفیه در میان آورد و چون بررسی آن علم کم کرده بود و اصطلاحات ایشان کم شنیده بود، بعضی مسائل مخالف اصطلاح گفت و ایشان در مقابل آن گفتگو سکوت کردند. چون از پیش حافظ قیاس محدث رفتند، حافظ به جمعی از علما و فضلا که بعد از آن به عیادت او آمده بودند گفت: مولانا عبدالرحمن جامی امروز اینجا بود، چندان مسائل پیچیده صوفیه گفتم که گوششان پر شد. این خبر به جامی رسید. فرمود از آن سخنان که او گفت گوش می بایست گرفت. شخصی برای تجارت به سفر رفت. از او پرسیدند از این سفر چه سودی بردی؟ گفت فقط نماز را شکسته خواندم. به شخصی گفتند تو پیر شدی و عمرت را بیهوده تباه کردی. توبه کن و به حج برو. گفت پول سفر حج ندارم. گفتند خانه‌ات را بفروش و خرج سفر کن. گفت وقتی برگشتم کجا بنشینم و اگر بر نگشتم و همسایه کعبه شدم خدا نمی گوید که ای احمق چرا خانه خودت را فروختی و در خانه من ساکن شدی؟ نقل است زاهدی به بازار رفت تا چیزی بخرد. صاحب دکان را گفتند این مرد اهل دین است، به او ارزان بفروش. زاهد با خشم گفت آمدم جنسی بخرم نه آن که دین بفروشم. نقل است روزی شخصی غذا می خورد و مرغ بریانی نزد او گذاشته بودند. مردی فقیر آمد و از او چیزی خواست. نداد. چند روز بعد میان آن مرد و زنش درگیری به وجود آمد و زن از شوهر طلاق گرفت و مرد فقیر شد و زن او با مردی دیگر ازدواج کرد. اتفاقا زن با شوهرش طعام می خورد و مرغ بریانی نزد او گذاشته بودند. فقیری آمد و چیزی خواست. مرد به زن گفت مرغ بریان را به او بده. چون زن نگاه کرد دید که فقیر شوهر اول اوست. به شوهرش گفت این شوهر اول من است. مرد گفت به خدا قسم که من همان فقیرم که شوهر اول تو مرا محروم برگرداند و خدای تعالی نعمت و اهل او را به من عطا فرمود به سبب آن که شکر آن را به جا نمی آورد.
در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است، بریم که بشنویم.
هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امیدواریم که تا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به آثار حجت الله شکیبا، نقاشی رویاهای تاریخی ایران و اخبار فرهنگی. چند پیش نشستی نقد و بررسی آثار حجت شکیبا با عنوان نقاش رویاهای تاریخی ایران با حضور جمع از هنرمندان و منتقدان هنری در باغ موزه نگارستان در شهر تهران برگزار شد. در این نشست ویژگی های نقاشی های این هنرمند مورد بررسی قرار گرفت و از تلاش او برای بازتولید گذشته و شکوه و زیبایی آن تقدیر شد. گفتنی است حجت الله شکیبا، نقاش و عکاس ایرانی، در سال 1949 میلادی در شهر گرگان متولد شد. پدرش عکاس و نقاش بود و نخستین عکاسی الکتریکی را در شهر گرگان تأسیس کرد. به این ترتیب حجت الله هم از کودکی با نقاشی و عکاسی آشنا شد. شکیبا دوره دبیرستان را در گرگان گذرانید و سپس به هنرستان در شهر تهران رفت و تحت نظر استادان همچون مقیمی تبریزی و غلام حسین نامی تعلیم دید. پس از آن تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. در یکی از نقاشی‌هایش از یک اسکناس یک تومانی شیوه اجرا، استفاده از رنگ‌های پخته و سایه روشن‌ها چنان دقیق و به عکس نزدیک بود که او را در زمره نقاشان هایپرریالیسم قرار داد. اولین نمایشگاه او با عنوان اسکناس‌های شکیبا که در سال 1976 برگزار شد، او را به جامعه هنری ایران معرفی کرد. باید گفت آشنایی و همکاری شکیبا با علی حاتمی به پیش از انقلاب باز می‌گردد. فیلمسازی که با آثار درخشان خود روح ایرانی و تاریخ ایران را در آثارش دمیده و به نمونه‌های مثال زدنی از هنر ویژه ایرانی بدل کرده است. تا کنون نمایشگاه‌های متعدد از آثار شکیبا در ایران و کشورهای سوئیس، انگلیس، ایتالیا، بنگلادش، کانادا، آمریکا و دبی برگزار شده است. آثار منتشر شده از این هنرمند نیز متعدد است که مجموعه‌های سه رنگ عشق، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر و کتاب‌های خیام، شاهنامه فردوسی، مثنوی حافظ، ایران دخت و عکاسی در هنر ایران از آن جمله اند. گفتمان جدید نقاشی ایرانی در دوره فتح‌علی‌شاه قاجار پایه‌گذاری و دوره درخشان از هنر نقاشی ایران را رقم زد. همین سبک دستمایه کارهای شکیبا بوده و میتوان ردی اندیشه‌ورزی شکیبا را در مجموعه نقاشی‌های قاجاری او دید. البته به عنوان هنرمند معاصر برای اینکه فرزند زمانه خود باشد، دستکاری‌های در آثار قدما می‌کند و البته مخاطب می‌بیند که در صورت‌سازی‌ها و یا تزیینات تلاش برای کپی کردن وجود ندارد. بررسی آثار شکیبا به ما این فرصت را می‌دهد که ژانری متفاوت از نقاشی ایرانی در نیم قرن اخیر را ببینیم. شکیبا ایرانی باستان را احساس و درک کرده و با چهره پردازی ها، بناها و معماری ها آثارش را به تابلوی از گذشته تبدیل کرده است. گویا او در یک تونل زمان به عقب برگشته و در زمان هخامنشی ها ایستاده و گذشته و حال را همزمان می‌بیند و به تصویر می‌کشد. او چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را که نماد زندگی است در هیئت زنان به نمایش در آورده و آنان را به عنوان نماد عشق، باروری، زایش، زیبایی و عهد و پیمان به تصویر کشیده است. از نکات جالب توجه آثار شکیبا این است که علاوه بر خلق زنان، با صلابت در مقام یک طراح لباس در آمده و لباس‌های فاخر و مناسب زنان ایرانی طراحی کرده که حتی میتوان در زمان حال نیز از آنها استفاده کرد. اما باستانگرایی و تصویر کردن تاریخ در نقاشی از کجا با آثار حجت شکیبا راه پیدا کرده است؟ آیا او به گذشته تاریخی ایران میپردازد یا اینکه تنها تصویر زیبا خلق میکند؟ یافته‌های باستانشناسی دوران حضور انواع انسان‌ها در جغرافیای فعلی ایران را به دوران دیرین سنگی می‌رساند. در دوران میان سنگی نیز انسان‌های نئاندرتال در محدودی زاگرس زندگی می‌کردند. 40,000 سال پیش انسان‌های خردمند وارد ایران شدند، انسان‌هایی که در دوره نوسنگی توان ساخت ابزارهای به شکل تیغه و زیر تیغه را داشتند و آثار آنها در مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، گلپایگان، هفشیجان و کاشان یافت شده است. پیش از دوران مادها تمدن‌های بسیار درخشان و بزرگ در ایران وجود داشته که اغلب نادیده گرفته می شوند. شهر سوخته با قدیمی ترین انیمیشن دنیا، اولین جراحی مغز دنیا در 4800 سال پیش، نخستین چشم مصنوعی جهان، 12 نوبافت گوناگون پارچه از جمله نشانه های تمدن ایرانی با شهرت جهانی است. تمدن تپه سیال در حدود 5500 سال پیش از تاریخ از دیگر نقاط درخشان تاریخ ایران به شمار می آید که در لایه های اولی آن کوره های ذوب فلزات، نشانه های پرورش حیوانات اهلی، دوک های ریسندگی و بافندگی زیاد پیدا شده است. حجت الله شکیبه را راوی تاریخ ایران و رویاهای آن می دانند. اما از او به عنوان هنرمند هایپر ریالیزم نیز یاد می کنند. ابر واقع گرایی، فزون واقع نمایی و واقع گرایی افراطی یا هایپر ریالیزم روی کرده و واقع نمایی با الهام از هنر عکاسی است که در آن به صورت بسیار دقیق و عکاس گونه چهره و پیکر انسان و اشیای سنتی در ابعاد بزرگ تصویر می شوند. به سبک در نقاشی و مجسمه سازی گفته می شود که یک عکس یا نمونه واقعی را با جزئیات دقیق تداعی کند. بیشترین نقاشی های این سبک اغلب با عکس اشتباه گرفته می شوند و همین توانایی یک هنرمند این سبک را نشان می دهد. نقاشان این سبک در این روند آنقدر بر عدم دخالت در واقعیت تاکید دارند که کارشان ماشینی به نظر می رسد، اما یک هنرمند موفق کار می کند که توانمند در پسی کاری ظاهرا ماشینی پنهان شود. هایپرریالیزم تلاش می کند که واقعیت را تا آنجا که می تواند تحریف نشده منتقل کند. به همین دلیل از عکس استفاده می شود، به این ترتیب که از یک صحنه چندین عکس از یک زاویه می گیرند، سپس آن صحنه را نقاشی می کنند. پس از چاپ عکس ها از آن برای تصحیح خطوط نقاشی و گاه تصحیح رنگ ها استفاده می کنند. البته برای دقت بیشتر با شطرنج کردن عکس کار را پیش می برند. سبک هایپر ریالیزم بیشترین تاکید خود را بر روی جزئیات و موضوعات متمرکز می کند. نقاشی ها و مجسمه های هایپر ریالیزم تفسیری دقیق عکاسی ها نیستند و تصاویر واقعی یک صحنه یا موضوع خاص نیز شمرده نمی شوند. در عوض آنها از عناصر تصویر اضافی و اغلب ظریف برای ایجاد توهمی واقعیت استفاده می کنند که در واقع یا وجود ندارد یا توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. علاوه بر این آنها ممکن است عناصر موضوع احساسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به عنوان گسترش توهم بصیری نقاشی شده در بر بگیرند. هایپرریالیزم برای شبیه سازی یک واقعیت کاذب به سطح بالای از مهارت و فضیلت فنی نیاز دارد. بدین ترتیب هایپرریالیزم محدودیت های عکاسی مانند عمق میدان، چشم انداز و دامنه تمرکز را در خود گنجانده و از آنها استفاده می کند. موضوعات مختلفی مورد استفاده در هایپرریالیزم شامل هنرهای مجازی، طبیعت بیجان، مناظر طبیعی، مناظر شهری و صحنه های روایی است. در پایان باید یادآور شد که در عرصه نقاشی ایرانی حجت الله شکیبا بزرگترین و معروفترین هنرمندی عرصه هایپرریالیزم محسوب می شود. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. چند پیش در شهر مسکو بخشیده به 1035 سالگی شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی برنامه فرهنگی دایر گردید. این برنامه با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، شورای جمعیتی نزد سفارت در همکاری با دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دایر شد. سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده آید به سهم برجستی ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او در حفظ و نگهداشت تاریخ و تمدن و زبان فارسی تاجیکی سخن گفت. تاکید شد که حکیم ابوالقاسم فردوسی معروف ترین سخنسرای همین دور زمانها بوده، نام او نه تنها در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی بلکه در تاریخ ادبیات جهانی جاویدان باقی میماند. دانشجویان مکاتب عالی روسیه که زبان تاجیکی را با شوق و رغبت زیاد از خود میکنند، از ایجادات شاعر نمونه های بهترین را با زبان های تاجیکی و روسی قرائت کردند. همزمان درباره حیات و فعالیت حکیم ابوالقاسم فردوسی و داستان به همتای او شاهنامه به حاضرین معلومات دادند. در ادامه همایش به مهمانان فیلم هنری کارگردان معروف تاجیک بوریس کیمیاگر و رستم و سهراب نمایش داده شد که به مهمانان تأثیرات رنگین و خاطرمان بخشید. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
چهرم تو گویی پرید شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوا
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش، سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم و با آگاهی می رسانیم که این برنامه در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خب دوستان همراه، همچنان با بحث کنترل احساسات از برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم و در ادامه این مطلب به اطلاع می‌رسانیم زمانی که احساساتتان را به عنوان سرنخ از سوی ذهنتان بپذیرید و خودتان را بابت آن که احساس می‌کنید قضاوت نکنید، در واقع توانستید این قدرت انتخاب را به دست آورید که به هر رفتار چی واکنش نشان دهید. شما در این حالت توانستید ذهن عاطفی و عقلانی خود را با یکدیگر ترکیب کرده و بهترین تصمیم گیری را برای خود انجام دهید. بنابراین ما نمی توانیم احساساتمان را کنترل کنیم، اما می توانیم رفتار وابسته از این احساسات را کنترل کنیم. در واقع ما با پذیرفتن احساسات خود می توانیم مانی از این شویم که احساسات ما را کنترل کنند. اگر احساس می کنید در این زمینه با مشکل روبرو شده اید و برای مدیریت رفتارهای برخواسته از احساساتتان با کمک نیاز دارید، با مشاوران متخصص در این زمینه مشورت نمایید. دوستان شنونده، در زمینی بحث کنترل احساسات، چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه اصغری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
حالا یک نفر که احساس خوبی نسبت به مثلا رژیم غذاییش نداره و عصبیه، بهش میگی چرا عصبی؟ میگه من آخه پرخورم، حواسم به خوردن نیست، حواسم. خب این احساس عصبانی بودن یا این احساس خوبی رو که نداشتن، ناراحتی که نداشتن، اگر بهش توجه کنه به شیوه درست میتونه به راحتی اونو کنترل کنه، اونو تنظیم کنه، پس در نتیجه میتونه پاشه بره ورزش کنه.
بسیار عالی، در واقع اصلاح میکنه دیگه.
دقیقا. پس توجه کردن به اطلاعات هر استرس و استرابی یا هر احساسی میتونه به ما کمک بکنه. حالا من گفتم استراب و استرس بخاطر که اینقدر کار میکنم با مراجعین در مورد استراب و استرس، دیگه اوتوماتیک به زبونم میاد چون خیلی زیاد هست و بله
باعث رشد ما میشه.
بله، لازمه این که ما بتونیم هیجاناتمون رو تنظیم کنیم. اول از همه اینه که یک فاصله بین احساسمون و واکنشی که میخواییم نشون بدی ایجاد کنیم. پس چی شد؟ فاصله بین احساس و واکنش. یعنی نیاز هستش که یک کوچولو سرعتمون رو بیاریم پایین، ارزیابی کنیم موقعیت رو، حتی شده 10 ثانیه، احساسمون رو نگاه کنیم و بعد واکنش نشون بدیم. کسانی که توی بدتنظیمی هیجانی هستن یا همون درست نمیتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، تکانشی بودن اونهاست. یعنی یهویی بدون توجه به هر آن چیزی که در اطراف هست واکنش نشون میدن. و جالب اینجاست که فکر کنن درستم دارم نشون میدن خیلیاشون، در صورتی که همه اونها به صورت ناخودآگاه و به صورت اوتوماتیک داره صورت میگیره. پس اولین قسمتی که ما باید همیشه در خود تنظیمی بدونیم، در هیجانات بدونیم، تاکید میکنم، دوباره تکرار میکنم چون خیلی مهمه، فاصله بین احساس و واکنش ما هست. و بعد میریم قسمت دوم، یعنی این که من باید به یک قسمتی از خودآگاهی و همون کنترل ذهن برسم. یعنی بیاید یه سوالی بپرس. یعنی مثلا وقتی که شما غمگین هستید، ناامیدید، مضطرب هستید، از خودتون سوال بپرسید که دقیقاً من از چی مضطربم؟ یعنی چه چیزی منو مضطرب کرده؟ چه چیزی در این موقعیت اونجوری نیست که من دوست دارم؟ آیا از بیرونه یا از درون من نشأت میگیره؟ یعنی اینکه ما بتونیم یک موقعیت رو درست تحلیل کنیم، درست بازبینی کنیم و سوالهای درستی در اون موقعیت از خودمون بپرسیم، ما رو به قسمتی از خودآگاهی میبره. تا اینجا سوالی داری لیلا؟
خیلی خوب داشتم یکی از اتفاقایی که برام افتاده بود فکر میکنم که ناخودآگاه بدونه که بدونم این کار رو انجام داده بودم و چقدر برخورد بهتری با اون چالش داشتم. واقعا حالا من اسمش رو میذارم سکوت. سکوت که میکنی بعد از اینکه یک حادثه‌ای برات رخ میده، سکوت کنی بعدم بخوای واکنششون بدی، فکر کنم خیلی عاقلانه تر برخورد میکنی. و یا حتی بعضی موقع میگه اصلا من برای چی باید وارد این قضیه بشم، شاید همونجا برای خود یه استاپی بشه، اصلا دیگه اصلا نخوای واکنششون بدی.
دقیقاً لیلا، دقیقاً با حرفت کامل موافقم، مثلا جایی که گفتی که اصلا بعضی جاها میگه اصلا من بعد الان واکنش نشون بدم یا نه و اصلا نیازی هست مگه واکنشی نشون بدم. میریم تو بحث بعدیمون که همون ذهن آگاهیه. حالا لیلا، تو بحث ذهن آگاهی ما میایم چیکار میکنیم؟ یه سری تمرینات ذهنی ساده رو، مثل چی؟ مثل کنترل نفس، نگاه کردن به نفسمون، توجه کردن به نفسمون و همینطور آرامسازی ذهنمون. یه سری افکاری که تو ذهنمون هست و اونها رو دنبالش نمی کنیم، اینها تمرینات ذهنیه. یعنی باعث میشه که ما وقتی که چی میگن مدیتیشن کن، تمرینات ذهنی داشته باش و ذهن آگاهی کار کن، به خاطر اینکه یک بخشی از وجود تو رو دقیقاً میبره به همون سکوته. یعنی توی خیلی موارد، در خیلی از موقعیت‌ها دیگه دوباره تکانشی عمل نمی کنی و آرومتر عمل می کنی و موقعیت رو بازبینی می کنی. یک موضوع دیگه که به نظر من بسیار بسیار مهمه و افرادی که تنظیم هیجانات خوبی دارن این رو دارن، حل مسئله است. و ما حتما لیلا قول این رو باید بدیم به افراد که تمام عزیزان که ما یک پادکستی در مورد مهارت حل مسئله بذاریم، چون بسیار بسیار این مهارت مهارت مهمی هست. چرا؟ چون توی مهارت حل مسئله، خب اصلا اسمش مشخصه دیگه، یک مشکلی که اتفاق میفته، اتفاق مثلا مسئله‌ای که تو زندگیمون اتفاق میفته، ما نیاز به مهارت داریم دیگه. یکی از مهارتایی که نیاز داریم، این دوتا همسو هستن، تنظیم هیجانات و تنظیم هیجانات هم دقیقاً به این بستگی داره که من بلد باشم یک مشکل رو، مسئله رو حلش کنم. و توی اون حل مشکل، حل مسئله، ما یه چیزی داریم به اسم راه حل، راه حل گزینه. و وقتی که یک نفر تکانشی عمل میکنه، عملاً بلد نیست مسئله رو چجوری حل کنه، فقط در حال اینه که تکانشی یه چی بگه بره، یعنی یه رفتاری انجام بده بر اساس من عصبانی هم باید مثلا همچی کاری انجام بدم، یا من ناراحتم هم باید همه حرف منو گوش کنن، یا فلان کار رو انجام بدن، من مضطربم پس 100% باید سر کارم رو مثلا کنسل بکنم. میبینید راه حل دیگه به ذهنش نمیرسه. پس همین راه حل داشتن قسمتی از حل مسئله است. پس اینم خیلی به نظر من مهمه.
همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در کل باید گفت شنوندگان عزیز که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگانی ضروری است. در برنامه راه رستگاری ما سعیمون بر این است که در کنار هم عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. لازم به ذکر است که توصیه‌هایی که در این برنامه ارائه می‌شوند و ما در گذشته نیز ذکر کردیم، کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور خود باید مشورت نماییم. از آن همراه با ذکر این مطلب با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان میرسیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. از همراهیتان سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
شاید که سرم دیوانه گیرم گفتم ببینم شاید که سرم دیوانه گیرم زندم که دیدم دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم خیال خام افتادن بدان با یک خیال خام افتادن بدان از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به دربند هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم دیدم تو را بهم چون شعله های آتش شعله شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش همکاری‌های نظامی روسیه و تاجیکستان، رویداد بین‌المللی نوروز فرهنگ صلح ملل در تخت جمشید، و اولین پرواز از جزیره کیش به پایتخت تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که روسیه برای برقراری صلح و ثبات در آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد و با توجه به تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان قصد دارد همکاری‌های نظامی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را با تاجیکستان افزایش دهد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز یکشنبه در سفر رسمی وارد مسکو شد و روز دوشنبه با رئیس جمهور روسیه درباره همکاری‌های امنیتی و رابطه‌های اقتصادی میان دو کشور گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امام علی رحمان همتای تاجیکستانیش با ابراز نگرانی گفته است که مسکو از تهدیدها و چالش‌هایی که از سوی افغانستان متوجه این کشور است آگاه است و اقرار کرده که با توجه به تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد روسیه نمی‌تواند نسبت به امنیت کشورهای آسیای مرکزی بی‌تفاوت باشد و قصد دارد همکاری‌های نظامی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با تاجیکستان را افزایش دهد. رئیس جمهور روسیه در ادامه با اشاره به پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است گفت تصمیم گرفته‌ایم همکاری‌های دفاعی، نظامی و فنی و همچنین مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را بیش از پیش گسترش دهیم. فعالیت گروه تروریستی و گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان و نفوذ رو به گسترش داعش و سربازگیری این گروه‌ها از شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و قاچاق مواد مخدر از مواردهایی است که بر نگرانی‌های تاجیکستان افزوده است. رویداد بین المللی نوروز فرهنگ صلح ملل 27 اسفند با نمایندگی از 13 کشور دارای فرهنگ مشترک آیین نوروز از جمله سفیران کشورهای تاجیکستان، نظام الدین زاهدی، ازبکستان، فریدین نصریف، قزاقستان، اونتابلا آلمبایف و حضور دکتر راین کینگ استاد دانشگاه تورنتا، دکتر الکساندر ناگل استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و مسئولان بلندپایه استانی و ملی در مجموعه جهانی تخت جمشید در نزدیکی شیراز برگزار شد. اولین پرواز از جزیره کیش در میان استقبال پرشور مردم و مسئولان تاجیکستان روز یکشنبه در فرودگاه پایتخت تاجیکستان فرود آمد. گردشگران اعزامی از کیش بعد دوشنبه در میان استقبال پرشور مردم مهمان نواز تاجیک که با نغاره زنی و دف نوازی همراه بود پیشاپیش نوروز باستانی را با هم زبانان خود جشن گرفتند و این رویداد باستانی را به یکدیگر تبریک گفتند. این پرواز ویژه نوروز و در راستای تعاملات فرهنگی و گردشگری دو جانبه و سیاستگذاری سازمان منطقه آزاد کیش برنامه‌ریزی شده است. علی حسین لو سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در آغاز ورود بعد دوشنبه با اشاره به مشارکت فرهنگی دو کشور و با بیان اینکه در تاجیکستان به واسطه همزبانی احساس غربت وجود ندارد گفت که امیدوارم این پرواز ادامه داشته و مردم خونگرم تاجیکستان بتوانند با سفر به جزیره کیش از طبیعت بکر و متفاوت این منطقه بهره ببرند. شهر بصره در جنوب عراق در ماه مبارک رمضان شکل خاصی به خود می‌گیرد و در هر نقطه از شهر نمادهای از این ماه مبارک مشاهده می‌شود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بصره.
ماه مبارک رمضان در بصره جنوب عراق حال و هوای دیگری دارد. بصره که اغلب مردمانش شیعه هستند، شهری مذهبی به شمار می رود که مردم آن احترام و جایگاه خاصی برای این ماه مبارک قائل هستند.
امسال ماه رمضان الحمدلله هوا خیلی خوبه. مردم بیرونن. تا صبح هم بیرونن. هوا خیلی خوبه، امنیت هم وجود داره. مردم میان لب رودخونه، افطاری یا سحریشون رو میارن و از این فضا لذت میبرن.
در این ماه مبارک علاوه بر تزیین شهر با فانوس‌ها و هلال‌های متفاوت که نماد ماه رمضان است، جنب و جوش مردم بعد از افطار جان تازه ای به شهر می بخشد.
بصره الحمدلله امنیت خوبی داره. حالا هوای ما رمضان خیلی عالیه. ما هر شب بعد افطار بیرون میایم. این روزا هوا خیلی خوبه.
بصره خدا رو شکر از بقیه استان‌ها توی ماه رمضان امسال خیلی بهتره. همین که امنیت داریم خدا رو شکر کلی ارزش داره.
علاوه بر تنظیم و مشارکت در محافل قرآنی، همه ساله در نیمه ماه مبارک رمضان که مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، در عراق همانند دیگر کشورهای عربی جشنی سنتی با نام گرگعن برگزار می شود که یک رسم دیرینه است و بچه ها لباس سنتی مخصوص آن را به تن می کنند و با خواندن شعرهایی خاص آن شب در خانه ها را زده شیرینی، پول و هدایای دیگری دریافت می کنند. ماه مبارک در بصره تنها ماه عبادت نیست، بلکه در این ماه روابط اجتماعی محکمتر و میراث‌های فرهنگی تجدید می‌شود. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره، جنوب عراق.
در تاریخ 19 مارس اولین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. اولین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم ساعت 10 صبح در بنای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دایر خواهد شد. نامنویسی از نمایندگان مجلس نمایندگان 18 مارس و ساعت 8 تا 17 در طبقه اول اتاق یک این بنا برگزار خواهد شد. یادآور میشیم که در تاریخ 6 مارس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد تشکیل اولین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به امضا رسید. تاکر کارسنان، چهره رسانه‌ای نزدیک به ترامپ، هشدار داد که حمله نظامی آمریکا به ایران برای آمریکا بسیار پرهزینه خواهد بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تهدیدی که هزینه‌های جانی و مالی زیادی روی دست آمریکا خواهد گذاشت. تاکر کارلسون، مجری سابق فاکس نیوز و از چهره‌های رسانه‌ای شناخته شده نزدیک به ترامپ، درباره تهدید و جنگ طلبی او بر ضد ایران این هشدار را داده است.
هر گونه حمله به مراکز هسته‌ای ایران قطعا هزاران آمریکایی را در پایگاه‌های سراسر منطقه می‌کشد و ده‌ها میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه خواهد داشت. اینها حدس و گمان نیست، اینها برآوردهای خود پنتاگون است.
هم‌اکنون در آمریکا در محافل سیاسی و رسانه‌ای و حتی ناظران نظامی جنگ با ایران را دامی می‌دانند که رژیم صهیونیستی جلوی پای ترامپ پهن کرده است.
آیا ما به نمایندگی از اسرائیل می‌خواهیم با ایران وارد جنگ شویم؟ چرا؟ این جنگ چه سودی برای ما آمریکایی‌ها داره؟ اصلاً متوجه هستید که دارید بچه‌های ما رو می‌فرستید تا برای اسرائیل بمیرن؟ ترامپ با طبل اسرائیل داره به جنگ ایران میره. اون هم در شرایطی که چند سال ما از پس شکست دادن حوثی‌های یمن هم برنیومدیم.
نتانیاهو ترامپ را به ورطه جنگ در خاورمیانه خواهد کشاند. اما این اصلاً به نفع ما نیست. جنگ با ایران برای آمریکا خیلی بد خواهد شد و مثل ورود به جهنمه.
یادآوری قانون اساسی: حمله به ایران نیازمند مجوز کنگره است، چون عملیاتی جنگی است.
در سازمان ملل هم نماینده دائم ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیر کل و رئیس شورای امنیت ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و ابراز نگرانی از سخنان خصمانه و ادبیات تحریک‌آمیز ترامپ اعلام کرد که شورای امنیت نباید در برابر چنین تحریک‌های آشکاری سکوت کند.
جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به تعهدات خود در قبال صلح و امنیت بین المللی، قاطعانه از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود در چارچوب حقوق بین الملل در برابر هر گونه اقدام خصمانه دفاع خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن بر عهده آمریکا خواهد بود.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اولین پرواز هوایی در مسیر بیشکک خوجند بیشکک توسط شرکت هواپیمایی آسمانی قرغیزستان انجام شد. این مسیر به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی بین تاجیکستان و قرغیزستان از طریق سیاست‌های امام‌الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان و صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان فعال شده است. در این سفر مهمانان با تفریحگاه بهارستان، قلعه خوجند و کاخ تاریخی ارباب آشنا شدند. انباشت زباله در دومین شهر بزرگ انگلستان در پی تصمیم شهرداری برمنگهام در افزایش وظیفه های رفتگران همزمان با کاهش دستمزد آنان بر نظافت شهر تأثیر منفی گذاشته و سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس.
انباشت زباله در جای جای شهر بیرمنگام، دومین شهر بزرگ انگلیس، در پی تصمیم شهرداری بیرمنگام در افزایش وظایف رفتگران همزمان با کاهش دستمزد آنها.
شهرداری بیرمنگام در ماه‌های اخیر خود را ورشکسته اعلام کرد و بدیهیه که تلاش میکنه تا از هزینه‌ها بکاهه. شهرداری میخواد بر وظایف رفتگران شهر بیفزایه که اونا مخالفن.
از حدود دو ماه پیش بیش از 400 نفر از افراد زباله رو در بیرمنگام از جمع‌آوری و انتقال زباله‌های شهری سر باز زدند. شهروندان بیرمنگامی با انتشار تصاویر از کیسه‌ها و سطل‌های مملو از زباله در گوشه و کنار این شهر از بوی تعفن زباله‌ها و نیز افزایش شمار موش‌ها ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کنند. شهرداری این شهر نیز زباله روپا را به گروگان گرفتن شهر متهم کرده.
من از زندگی در جامعه‌ای که به محض کم شدن پول به فکر خلاص شدن از دست انسان هاست خسته شدم. به جای افزودن بر وظایف و یا اخراج کردن افراد شاغل، ما باید بر شمار رفتگران بیفزاییم. اونها نقش مهمی در نظافت شهر و سلامت مردم دارند.
کارکنان زباله روب در بیرمنگام میگویند پلیس این شهر مانع تجمع کارکنان اعتصابی در برابر محل کار خود می شود. اتحادیه کارکنان زباله روب در انگلیس میگوید دستمزد این کارگران باید افزایش یابد، زیرا چند سال است که دستمزدشان افزایش نیافته است، در شرایطی که هزینه های زندگی به ویژه بهای انرژی در این کشور مدام در حال افزایش است و به بالاترین میزان در دهه های اخیر رسیده.
بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده در انگلیس، دست کم 12 شهرداری در این کشور اعلام کردند در آستانه ورشکستگی قرار دارند و بدهی شهرداری های این کشور به نزدیک 98 میلیارد پوند رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. منبع‌های خبری گزارش دادند که در پی حمله‌های نوی ارتشریزم صهیونیستی تا کنون 342 نفر در نوار غزه شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلان کرد که در پی پایمال‌سازی آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آغاز دور نوی حمله‌های این رژیم، از بامداد سه‌شنبه تا کنون 342 فلسطینی شهید و ده‌ها نفر نیز ناپدید شدند. بر اساس این گزارش در این حمله ها ده‌ها نفر نیز مجروح شدند و انتظار می رود که آمار شهیدان و مجروحان افزایش یابد. مدیر کل بیمارستان های غزه اعلان کرد که در این حمله ها 22 بیمارستان در غزه ویران شده و تا کنون تنها 7 بیمارستان باقی ماندند. دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین ضمن محکومیت شدید جنایت های وحشتناک رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مسئولیت کامل پیامدهای خطرناک این جنایت‌ها بر عهده این رژیم است. این دفتر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که سکوت خود را بشکند و در راستای توقف کشتارهای وحشانه در غزه اقدامات فوری انجام دهد. منبع‌های خبری بامداد سه‌شنبه اعلام کردند که رژیم صهیونیستی حمله به غزه را از سر گرفته است. در نشست به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای حکومت طالبان و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران، از کشورهای همسایه خواسته شد تا از اخراج فوری و اجباری مهاجران افغان خودداری کنند. گزارش این موضوع را با هم میشنویم.
برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین بر ریاست عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. ارگ با نشر خبرنامه گفته است این کمیسیون در این نشست از کشورهای همسایه خواسته از اخراج فوری و اجباری مهاجرین افغان خودداری کنند. بر اساس این خبرنامه در این نشست تأکید شده که به خاطر رسیدگی بهتر به مهاجران افغان تمام کمیته های مربوطه فعالیت هایشان را بیشتر از پیش تسریع کنند. اعضای این کمیسیون از سازمان های بین المللی نیز خواستند در حل مشکلات مهاجرین افغان با حکومت طالبان همکاری کنند. نظر نظری فعال حقوق مهاجرین در این باره میگوید:
قوانین بین المللی مهاجرت حکم میکنه که هیچ مهاجری به جبر از آن کشوری که هست یعنی اخراج نشوه و کشورهایی که وعده پذیرش برای مهاجرین افغانی که حالا در وضعیت بلا تکلیفی در کشورهای همسایه به سر میبرند، اینها باید مطابق همون پلان های قبلیشان، مطابق همون معیارهای قبلیشان که در راستای انتقال مهاجرین یعنی قبلا هم همکاری کرده بودن، باید اینا مطابق همون پلان ها و مطابق همون معیارهای قبلیشون در باید پابند باشن و در راستای انتقال مهاجرین باید همکاری بکنن.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت با آقای عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان دیدار کرده است و گفته وی آقای جمال در این دیدار گفته است که این اداره در حال گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان است تا از اخراج اجباری و غیر منظم مهاجران افغان جلوگیری شود.
نیلوری سره خبرو بوخدي سوله هغه هیوادونو څخه د افغان کډوالو درایستلو د بنظم پروسی مخنیوي وشي او د یو منظم پلان لمخې افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شي. خاغلی عرفات جمال د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د درې اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو د جوړېدو یادونه وکړه او په دې برخه کې د ټولو اړخونو همکاري اړینه وبلله.
این در حالی است که پاکستان در هفتم مارچ به دارندگان کارت شهروندی افغانستان ضرب الاجل تعیین کرد که تا 31 مارچ خاک این کشور را ترک کنند و هشدار داد در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. گفتنی است که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبرو شده است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوای پاکستان در نشست خبری از سیاست دولت این کشور در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و تاکید نموده که آنان نباید به اجبار از پاکستان اخراج شوند.
در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید. فوتبالیست جوان تاجیکستانی تیم گلگوهر در لیگ برتر فوتبال ایران نمایش خوبی مقابل تراکتور داشته است. مدانی کمالوف بازیکن 22 ساله تاجیکستانی گلگوهر از هفته 16 لیگ برتر ایران به ترکیب این تیم اضافه شد و بعد از 3 بازی برای این تیم به ترکیب اصلی راه پیدا کرد و یکی از بازیکنان مورد اعتماد تارتار مربی گلگوهر در هفته های گذشته بوده است. کمالوف اولین بار در دربی شهر کرمان به هیئت اصلی راه یافت و بعد از آن با نمایش مطلوبی که داشت از ترکیب اصلی خارج نشد تا مهدی تارتار از این بازیکن جنگنده، زیرنقش، ریزنقش و تکنیکی در ترکیب تیم خود استفاده کند و روی سماجت این بازیکن در تحت فشار گذاشتن حریف و قدرت حمل توپ او حساب ویژه باز نماید. رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمان آسیا روزهای 5 تا 10 فروردین در شهر عمان اردن برگزار می شود. بر اساس برنامه رقابت های قهرمان آسیا و میزبانی اردن، مسابقات کشتی فرنگی روزهای 5 و 6 و مسابقات کشتی آزاد روزهای 9 و 10 دایر خواهد شد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 16 مارس در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی علیه ایران گفت دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران ندارد و خطاب به مقامات آمریکایی یادآور شد آن دوران در سال 1357 هجری شمسی به پایان رسید. وزیر امور خارجه ایران خطاب به مقامات آمریکایی تصریح کرد به حمایت از نسل‌کشی و تروریسم اسرائیل پایان دهد. کشتار مردم یمن را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه شب 15 مرد دستور حملات جدید به یمن را صادر کرد و پس از آن بود که آمریکا و بریتانیا دور جدید حملات به یمن را از سر گرفتند. این حملات در دو شهر صنعا و سعده ده ها شهید و زخمی بر جای نهاد. نکته مهم این که مقامات ارشد امنیتی و نظامی دولت ترامپ پس از حملات وحشیانه به مکانهای غیر نظامی و کشتار مردم یمن با تهدید ایران و یمن پرداختند. در این راستا مایک والتز مشاور امنیت ملی آمریکا گفت میراثی که ما از دولت سابق به ارث بردیم بسیار وحشتناک بود و مدعی شد همه گزینه‌ها علیه ایران روی میز است و ایران باید حمایت از حوثی‌ها یا همان انصار الله یمن را متوقف کند. همچنین پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز مدعی شد حملات تا زمان توقف اقدامات نظامی حوثی‌ها ادامه خواهد داشت. ایران به حوثی ها از مدت ها قبل کمک کرده و بهتر است که از این کار دست بردارد. اتهام زنی های جدید مقامات دولت ترامپ درباره حمایت ایران از انصار الله یمن و نیز تهدید به این که همه گزینه ها علیه ایران روی میز است در واقع ادامه سیاستی است که ایالات متحده چندین دهه است که علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. به خصوص جمله کلیدی همه گزینه ها علیه ایران روی میز است جمله است که همه رئیسان جمهور آمریکا از جورج بوش، باراک اوباما تا جو بایدن و دونالد ترامپ بارها آن را به کار برده اند. هدف آنها همواره امر یگانه یعنی ترس ایران از طریق قلدرم آبی و زورگویی و موضع‌گیری های تحکم آمیز بوده است. آمریکا حتی پس از ارسال نامه اخیر ترامپ به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز این رویکرد غیر منطقی را کنار نگذاشته است. با این حال ایران هیچگاه تسلیم تهدیدهای آمریکا نشده و پاسخ ایران در این زمینه از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان شده است. یک روز پس از اعلام خبر ارسال نامه ترامپ رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند اینکه بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، مذاکره آنها برای حل مسائل نیست، برای تحکم است. مذاکره شود تا آنچه می‌خواهند بر طرف مذاکره تحمیل شود. ایشان تأکید کردند مذاکره مورد نظر آمریکا با برنامه هسته‌ای ایران محدود نخواهد بود. علاقه دولت‌ها به مذاکره برای حل مسائل نیست و آنها می‌خواهند تحکم و تحمیل کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند توقعات جدید را مطرح می‌کنند که این توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد. راجع به امکانات دفاعی کشور و توانایی‌های بین‌المللی کشور فلان کار را نکنید، فلان کس را نبینید، موشکتان بردش از فلان قدر بیشتر نباشد. تلاش رئیسان جمهور آمریکا و خصوص دونالد ترامپ تحمیل سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راستای اعمال سلطه و وادار کردن ایران به قبول خواسته‌های غیر قانونی و غیر منطقی آمریکا از جمله در زمینه فناوری هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و توانمندی موشکی‌اش بوده است. رویکرد دولت بایدن نیز به نوع ادامه همان رویکرد زورمدارانه دولت ترامپ در قبال ایران بود که البته بی‌ثمر بودن آن تا کنون به اثبات رسیده است. با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید همان سیاست سابق یعنی سیاست فشار حد اکثری در ابعاد گسترده‌تر علیه ایران اعمال شده و جزء جدید یعنی تهدیدات نظامی نیز به آن افزوده شده است. سیاستی که شکست و ناکامی آن یک بار در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ با اثبات رسیده است. اکنون نیز مقامات ارشد امنیتی و نظامی دولت ترامپ با استفاده از همان ادبیات قدیمی با تکرار تهدیدات علیه ایران و انصار الله یمن با عنوان جزئی از محور مقاومت پرداخته اند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید
بعد از اینکه مقامات دولت آمریکا اقدامات خصمانه‌ای را علیه یمن صورت دادن، مشاهده این هستیم که برخی از این مقامات از جمله مشاور امنیت ملی و همچنین وزیر دفاع آمریکا سخنان تهدیدآمیزی را علیه ایران و انصار الله یمن که اونها روسیه خطابشون میکنن اظهار داشتن و تهدید کردن که همه گزینه‌ها علیه ایران روی میز است. خب این مسائل باعث شده تا ایران به شدت در مقابل این موضع‌گیری ها واکنش نشون بده و آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 16 مارس در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکا علیه ایران گفتن که دولت ایالات متحده هیچ حقی برای دیکته کردن به سیاست خارجی ایران نداره و اون دوران در سال 1357 سال پیروزی انقلاب اسلامی به پایان رسید. ما خب به هر حال شاهد این بودیم که در جریان تقابل 45 ساله ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی همواره یکی از کلید واژه‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران مورد استفاده قرار دادن بحث روی میز بودن همه گزینه‌ها هست، کنایه از اینکه آمریکا اقدام نظامی علیه ایران رو همواره مد نظر داره و ما شاهد این هستیم که بعد از حملات اخیر به یمن هم همین تهدید به صورت مشابهی مطرح شده و آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که اگر ایران به حمایت از سرولای یمن ادامه بده ما باش برخورد خواهیم کرد. خب طبیعتاً این نحوه برخورد آمریکا دقیقاً همون حالتی هست و روی کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ازش تحت عنوان قلدر معادی و زورگویی یاد کردن و آمریکایی ها مثلا در دوره ترامپ کاملاً پرده ها رو کنار زدن و به صورت خیلی اوریان و آشکار هم نیات و هم اقدامات خودشون رو ابراز میکنن. در این مورد هم مشاهده این هستیم که دونالد ترامپ در نامه‌ای که اخیراً برای رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده همون ادبیات تهدیدآمیز رو به کار برده و همواره مدعی هستن که اگر ایران به خواسته های متمکن نکنه برخورد تهدیدآمیز با ایران صورت خواهد گرفت، در حالی که ایران 45 سال هستش که در مورد این تهدیدات مقاومت کرده و آمریکایی‌ها هم هیچ‌گاه نتونستن که در واقع ضربه موثر یا کاری به ایران وارد کنن، بلکه در مقابل ضربات زیادی هم از ایران و محور مقاومت دریافت کردن.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. همکاری نظامی روسیه و تاجیکستان افزایش می‌یابد. رویداد بین المللی نوروز فرهنگ صلح ملل در تخت جمشید. و اولین پرواز از جزیره کش به پایتخت تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو چه سودا